أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش مرحوم آقای بروجردی بود که فرمودن که جمله شرطیه اگر صرفاً شرطش برای بیان موضوع حکم باشه مفهوم نداره. این شربت هذا الدواء انقطع مرضك. این جمله حملیه شرب هذا الدواء قاطع لمرضك رو تبدیل کرده به جمله شرطیه ای که موضوعش رو در شرط قرار داده و محمولش رو در جزاء. که اگر بخوایم در شرعیات مثال بزنیم، اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات، این مفهوم نداره. اما جمله شرطیه ای که زائد بر موضوع ثبوت حکم رو برای اون موضوع مشروط میکنن به یک شرط زائدی، مثل الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجس روشه. اینجاست که ایشان فرمودن که باید تفصیل بدیم. اگر در مقام انشاء حکم این جمله صادر بشه، شخص این انشاء مشروط است به این شرط، انتفاع این انشاء با انتفاع این شرط عقلیه، ربطی به بحث مفهوم نداره. ولذا در این وقف نامه ها، وصیت نامه ها، شرط که ذکر میشه میگه وقفت و حاضر المدرسه على طلبت انکان و عدولا. نگید آقا مفهوم شرط اقتضا می کند که اگر عادل نباشد طلبه نمی تواند از این مدرسه استفاده کند. نه آقا، این ربطی به مفهوم شرط نداره. انتفاع این وقف که در انشاءش این قید را اخذ کردن که انکان و عدولا، با انتفاع این شرط عدالت عقلیه، ربطی به مفهوم شرط نداره. که این وقف رو انشاء کرد با این خصوصیات، وقفت هذا المدرسه على طلبت انکان و عدولا، با انتفاع عدالت منتفیس وقف بودن این مدرسه بر این طلبه‌ای که شرط عدالت ندارد. بله، در کلمات معصومین جمله شرطیه که بیان میشه چون ظاهر است در اخبار از احکام الهی، نه در انشاء، اون مفهوم داره. امام معصوم بفرماید که ان کان العالم عادلا فیجب و اکرامو، این مفهوم داره. معناش این میشه که ان لم یکن عادلا فلا یجب و اکرام. چون بخوایم بگیم که شرط اعم است از عدالت عالم یا هاشمی بودن عالم، این خلاف ظهور این شرط در خطاب هست که خودش شرط است، نه جامعه بین او و بین هاشمی بودن. این فرمایشات مرحوم آقای بروجردی به نظر ما ایراد داره. اون تفصیلی که ایشان داد بین قسم اول از جمله شرطیه که شرط به منزله موضوع حکمه، پس مفهوم نداره، ولی اگر شرط زائد بر بیان موضوع باشه و در مقام اخبار باشه او مفهوم داره. مقصودشون اینه که اون شرطی که به منزله موضوعه مفهوم فی الجمله هم نداره، یا نه میخوان بگن مفهوم بالجمله نداره. اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات مفهوم فی الجمله هم نداره که مطلقا نماز آیات لازم نیست خوانده بشه، این که دیگه قابل تشکیک نیست. پس ایشون اونجا رو میخوان بگن مفهوم مطلق و بالجمله نداره. ممکنه زلزله نیاد ولی یک سبب دیگری بیاد، مثل خسوف و کسوف، او منشأ وجوب نماز آیات باشه. پس در اون قسم اول از جمله شرطیه که شرط برای بیان موضوع است، ایشان به صدد انکار مفهوم مطلق هست برای جمله شرطیه، نه مفهوم فی الجمله. در قسم دوم که زائد بر بیان موضوع شرط ذکر می شود، ایشان طبعا باید بگوید که مفهوم مطلق دارد. اذا بلغ الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء مفهوم مطلق دارد، که اذا لم يبلغ قدر کر لا ينجس شيء ولو كان نابعا من الارض. انصافا وجدان عرفی با این مساعدت نمی کنه. و لازمه فرمایششون اینه که شارع اگر بگه الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء این مفهوم مطلق داشته باشه، اما اگر بگه اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس شيء این مفهوم مطلق نداشته باشه، چون ممکنه شرط برای بیان موضوع باشه. الماء و اذا بلغ قدر کردن زائد بر موضوع که ما از شرط ذکر کردید، این میشه قسم دوم، این بگیم مفهوم مطلق داره. ولی اذا بلغ الماء قدر کردن اون که ظهور ندارد در این که این شرط زائد بر بیان موضوع هست، شاید این شرط بیان موضوع بکنن، اون مفهوم مطلق ندارد. آیا وجدان عرفی فرق میذاره بین این دو تعبیر؟ که الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء مفهوم مطلق دارد، کشف میکنیم آب چشمه کمتر از کر بود نجس میشود با ملاقات نجاست، ولی اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس شيء شاید این شرط برای بیان موضوع باشد، مفهوم مطلق ندارد که کشف کنیم آب چشمه اگر کمتر از کر است با ملاقات نجس نجس می شود. ما که این مطالب رو وجدانمون درک نمی کنه. اینی هم که ایشون فرمود الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، اگر بنا بود که غیر از کر بودن نابع بودن هم کافی باشد در اعتصام آب، این خلاف ظاهر است که فقط کر بودن را بگوید، چون شرط می شود جامع بین کل بودن و نابع بودن این خلاف ظاهر است. این رو ما در کلمات دیگران هم دیدیم، صاحب فصول هم این رو داره، محقق عراقی هم اینو فرمود، ولی بارها عرض کردیم هیچ خلاف ظاهر نیست که شارع یک سبب را از اسباب خود در این خطاب بیان کنه. الماء اذا بلغ قدر کل لا ينجسون شيء، کر بودن آب سبب اعتصامش هست، منافات نداره که نابع بودنش هم سبب دیگری برای اعتصامش باشه. یک مصداقی از مصادیق سبب اعتصام رو در این خطاب ذکر کردن، کر بودن. این چه اشکالی داره؟ کجاش خلاف ظاهر؟ و اینی که ایشون تفصیل داد بین جمله شرطیه در مقام انشاء، فرمود این که مفهوم ندارد، چون انتفاع جزا در هنگام انتفاع شرط در جمله انشائیه به حکم عقل است، ربطی به مفهوم ندارد. ولی در جمله شرطی خبریه اگر شرط منتفی بود ما مفهوم گیری میکنیم. خب آقا، اولا خدا اگر بفرماید الما اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، چون با این خطاب انشاء اعتصام آب کر میکند، میگه این انشاء شخص، این انشاء انتفاعش با انتفاع شرط کریت عقلی است، ممکن است یک انشاء دیگری هم داشته باشیم برای اعتصام آب در هنگام نابع بودن او را نمیتوانیم نفی کنیم. خب اگه خدا بگه الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، نمیتونیم نفی کنیم یک شخص دیگری از انشاء اعتصام آب را که در هنگام نابع بودن او جعل می شود. خب معصوم هم نگاه میکنه به انشاء خدا، مینه خدا فرموده که الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، که شما میگید مفهوم ندارد. خب خدا جعلش به نحو جمله شرطی است، امام هم به نحو جمله شرطی اون جعل رو بیان میکنه. خب فعلا معصوم داره اون جعل اول رو بیان میکنه که خود خدا اینجور انشاء کرد و توسط جبرائیل فرستاد که الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء. امام معصوم هم اون جعل رو بیان میکنه، جعل دیگه خدا رو که یه جای دیگه فرمودن اذا کان الماء له ماده لا ينجس شيء، اونم یه روز دیگه بیان میکنه. این چه اشکالی داره؟ آخه اینها من نمیفهمم، ظهور ساز نیست. نه فعلا فرمودن الماء اذا بلغ قدر کل لا ينجس شيء، نه فرمودن که اذا لم يبلغ قدر کل ينجسه النجس مطلقا ولو كان نابعا من الارض. اتفاقا وقتی خدا جعلش به نحو جمله شرطیه بوده، از امام هم همون رو بیان بکنه، این مختصرای اصالت تطابق هم هست. خدا گفته الماء اذا بلغ قدر لا ينجس شيء، خب امام همون جوری بیان میکنه تا بقید نعل به نعل. میگیم نه، شما فهم میکنید. خدا وقتی بیان میکنه، این ظهورش بیش از این نیست که در شخص این انشاء اعتصام که امروز انشاء میکنم پر بودن دخیل است. ممکن است یک روز دیگری انشاء اعتصام کنم برای آب، در اون انشاء دیگر نابع بودن هم کافی باشد. اما امام معصوم وقتی خبر میده که الماء اذا بلغ قدر کن لا نجس شی، نه دیگه، این دیگه از تمام حکم های به اعتصام آب داره خبر میده. اینا نمیدونم در حد اشعار هم به نظر من نیست، تا چه برسه به حد ظهور بگذاریم. حالا آقای زنجانی یه تفصیل دیگه میدن در جمله شرطی او، به نظرم اقرب به ذهنه ولو اونم ما جازم نمیشین. ایشون میگن شرط رو اگر قبل از جزا بگن او مفهوم نداره. اذا بلغ الماء قدر کره لا ينجسه شه، مفهوم مطلق نداره ها. ولی اگر بگن لا يتنجس الماء اذا بلغ قدر کره، اکرم زیدن ان جا اکرم، این مفهوم داره، مطلق مفهومش. فرق بینه بگن انجا اکه زیدون فکرمه، نه شاید انمرز زیدون هم اکرمه داشته باشیم، چه میدونیم. ولی اگر بگیر اکرم زیدن انجا اکه، معلوم میشه که میخواد طبیعی وجوب اکرام زید رو معلق کنه بر مجیع زید. دیگه ما وجوب اکرامی به نام وجوب اکرام زید اندمرزهی نداریم. ما اینم ولو بالاخره یه مقدار اقرب به ذهنه، ولی باز به نظر اون در حدی نیست که جازم بشیم به همچون فرقی. علاوه بر این که روات در هنگام نقل به معنا واقعا اونقدر دقت میکردن که امام فرموده انجا اک زیدان فاکرم ها، همون جور نقل کنن. اکرم زیدن انجا اگه فرموده اینجوری نقل کنن. اگرم ظهور باشه، ظهور بعد تأمله، نه ظهور بدوی. ظهور بعد تأمل در نقل به معنای روات اصلا نمیشه روش حساب باز کرد. چرا؟ برای اینکه روات که تأمل نمی کردن در هنگام نقل به معنا، همون نظر بدوی می کردن که این با اون تعبیر که فرقی نمی کنه. امام فرموده انجا که زیدون فکرم ها، میاد میگه امام فرمود اکرم زیدن انجا اکرم، چون به نظر بدوی فرقی نمیبینه. و البته ما اصلا میگیم به نظر بعد از تأمل هم ظهورها فرق نمیکنه. حالا بیشتر تناسب داره ذکر شرط بعد الجزا با مفهوم مطلق داشتن، ولی در حد ظهور نیست. خود آقای زنجانی میگن ظهور یعنی اونی که موجب وثوق به معنا میشه، نه اونی که صرفا موجب ظن به معنا میشه. واقعا ما وثوق پیدا میکنیم. سل صلات الآیات اذا زلزلت الارض، وثوق پیدا میکنیم که این میخواد بگه لا تجب صلات الآیات اذا خسف القمر. سل صلات الآیات اذا زلزلت الارض، از اول نمیگه اذا زلزلت الارض وحشت بکنیم، میگه سل صلات الآیات بدون حکم شرعیه، سل صلات الآیات اذا زلزلت الارض. میگه اذا زلزلت الارض، میگه ها چیکار کنیم، کجا پناه ببریم؟ نه، اذا زلزلت سل صلات الآیات اذا زلزلت، از اول مشخص کنم برات بحث نماز آیات خوندنه، فکر نکن زندگیت نابود شده. یعنی شما اقرب بودنم منکرید؟
نه.
خب ببینید، این که بعد از جزا گفت اکرم زیدن انجا اکر، بیشتر تو ذهن میزنه که میخواد همون چیزی که از اکرم زیدن فهمیدیم که وجوب و اکرام و زیدن، اکرام و زیدن واجبان، میخواد اونو معلق کنه بر مجیء زید، یعنی اون طبیعی وجوب اکرام زید رو میخواد معلق کنه بر مجیء زید. این بیشتر به ذهن میاد، ولی عرض کردم در حدی است که شاید یک نحوی از اشعار درش باشه، ولیکن در حد ظهور نیست. برای اینکه به نظر ما اکرم زیدن انجا اکر یعنی علا تقدیر مجیه، کنا گفته اکرم زیدن اند مجیه، تقدیم و محق و تأخیر در بعضی جهان نکته داره که مفید حسره. العالم زیدون، خب برای اینکه شما داری میگی عالم زید است، اون نکته داره که چرا مفید است، یعنی عالم غیر زید نیست. ولی اگر میگفتی زیدون عالم، اون نفت نمیکرد که امرون هم عالم، اون نکته موضوع شدنه عالم است. محمول اگر بود گفت زیدون عالمه، زید عالم است، اثباتش که نفی معاده نمیکنه، امرم عالم باشه. اما اگه بگه العالم و زیدون، میخوای بگی طبیعی عالم مساوی با زیده، یعنی ما عالمی غیر زید نداریم، ولی صرف تقدیم و ما حق و تأخیر. اگه بگید کنت یوم الجمعه هنا، این مفهوم نداره که روز دیگر من اینجا نبودم، اما بگی یوم الجمعه کنت هنا، بگی این مفهوم داره، واقعا فهم میبینید روز جمعه من اینجا بودم یا من اینجا بودم روز جمعه، فهم میکنه. یوم الجمعه کنت هنا، بگیم تقدیم و محق و تأخیره. زیدن ضربتو، تقدیم و حق و تأخیر، کس دیگر رو نزدم. ضربتو زیدن، شاید ده ها نفر رو زدم، نمیخوام بگم واقعا اینجور شما احساس میکنی زیدن ضربتو یعنی لم از رب غیره. تقدیم و حق و تأخیر هم شایعه است که میگن مفید حسره، نکتش رو باید ببینید، نکتش در جاییست که موضوع قرار بدید، همون نیرو که محمول بود بیایید موضوع قرار بدید. العالم و زیدان، روشنه که معنیش اینه که عالم زیده است، گفت فقیه بروزردی است، خدا حفظ کنه آقای وعید رو میفهم فقیه بروزردی است، فهم کنه که به بروزردی فقیه هست، بروزردی فقیه هست، ممکنه کسی دیگه هم فقیه باشه. او میگه فقیه بروزردی، فقیه متحد است با بروزردی، مثل که شما میگید چون میگید آتش گرم است، نمیشه آتشی باشد گرم نباشد، ولی کذب لازم میاد. فقیه بروزردی، اگر ما شو فقیه غیر آی بروزردی باشه کذب لازم میاد. این نکته مفهومیه. خب بگذاریم، حالا ایاک نعبد اون مناسبت حکم و موضوعه. حالا اگر میگفتی نعبد و کاللهم و نستعین و بک، با ایاک نعبد چقدر فرق میکنه؟ اون مناسبت حکم و موضوعه، تنها تو را عبادت میکنم که نیست معنی ایاک نعبد. حالا مناسبات و حکم و موضوع اقتضا کرده، حالا ایاکه با زیدن ضربتو چه فرق میکنه؟ نه، یه وقت داری دندانتو فشار میدی، چیز قرائن غور قرینه لحن، قرینه لحن فرق میکنه. اما زیدن ضربتو چی؟ یعنی یعنی لم ازرب غیره هم کجا ما هم چیزی نمی فهمیم شما را من یاد کردم، یعنی کس دیگر رو یاد نکردی؟ چرا دروغ میگی؟ زن تو یاد نکردی؟
نه
با شما را یاد کردم کسی یا کس دیگه یا کس دیگه شما اگه بگی شما را یاد کردم عربی باشه همین میشه دیگه یا که تذکر تو این نه من تذکر غیرک حالا ما که بحث مفهوم تقدیم آقا فرمودن ما به احترام آقا خواستیم یه مدار ور بریم با این بحث ربطی نداره این به مقام. خب بگذاریم، پس به نظر ما جمله شرطیه لولا القرینه هیچ مفهوم مطلقی نداره و مفاد جمله شرطیه اصلا بیانه، جزای مرکز اصلی در جمله شرطیه جزای منتها لا مطلقا بل علا تقدیر خاص. انجا اکه زیدون فجب و اکرامو، مفاد این جمله بیان وجوب اکرام زید است علا تقدیر مجیده، نه بیان ملازمه است نه بیان سببیته. ولذا دیگه از اینجا بخوانید جواب دلیل‌های دیگر مفهوم شرط را که مثلا برخی گفتن ظاهر انجا اکه زیدون فکرم اینه که مجیء و زیدن سبب لوجوب اکرام، اگر قبل از مجیء زید بیمار بشود و او سبب وجوب اکرام باشد، دیگر بعد از آن آمدنش که نقشی ندارد در وجوب اکرام او. و این خلاف این است که ظاهر انجاء از اینون فیض و اکرام این است که مجیء زید سبب وجوب اکرام اوست، که این اشکالش اینه اولا کجای انجاء از اینون فیض و اکرام میگه مجیء و زیدن سبب لوجوب اکرامه، از کجا اینا رو در آوردید؟ میگه وجوب و اکرام زیدن ثابتون علا تقدیر مجیه. ثانیاً برفرض بگه مجیء و زیدن سبب لوجوب اکرامه، این که ظهور نداره در سبب بالفعل بودن، حتی اگر قبل از او بیماری زید سبب وجوب اکرام او بشود، بگیم پس مجیء زید بعد از مرض زید اگر سبب نشود برای وجوب اکرام، این جمله دروغ میشه. سبب بودن یک چیزی عرفاً یعنی شأناً سببه، یعنی اگر قبلاً موجود نشده این موجودش میکنه، این غذا سبب بیماریه. طرف بگه ما بیمار خدادادی هستیم، خب بابا این قضا سبیماری یعنی اگر قبلا بیمار نبودی این سبب بیماری تو میشه. معنای سبب اینه، یعنی سبب شأنی، اگر موجود نبود این مطلب قبلا با این سبب موجود میشه، ظاهرش اینه. علاوه بر این که چه بسا این مجیء زید ممکنه سبب یک وجوب دوم اکرام او بشه، سبب بالفعل هم هست. اون مرض زید سبب وجوب اکرام اولشه، بعد که میاد اذا تعدد از سبب، دو سبب اگر باشه مشهور میگن دو مسبب میشه دیگه، قبلا بیمار شد یک وجوب اکرام پیدا کرد، الان آمد یک وجوب اکرام دیگری، دوبار باید اکرامش کنی. نه حالا مشهور میگن که اذا تعدد السبب و تعدد الجزا، این تکرار جزا لازم یلزم و تکرار الجزا، حالا این بحثیست که بعدن و از این مطلب روشن شد بطلان یک استدلال دیگر که ما دیگه اینو میخواییم همینجوری سریع رد بشیم از بس واضحه به نظر ما بطلان این استدلال ها. برای مفهوم شد بعضی گفتن ظاهر ازا جا اکزیدون فعج با اکراما حدوث وجوب اکرام است انده حدوث مجیع زیده. اگر مرض زید قبلا حادث بشه و او سبب حدوث وجوب اکرام زید بشه بعد زید بیاد وجوب اکرام زید حادث نشده اند مجیء زید بلکه حادث شده اند مرض موجود سابقا. اینم جوابش روشنه. کجای جمله انجا اک زیدون فعجب و اکرامو مفادش حدوث وجوب اکرام است برای زید اند حدوث مجیه؟ نه، میگه موجود است وجوب اکرام زید در هنگام وجود مجیهش، اما از حالا حادث میشه، قبلا حادث شده به خاطر سبب سابق. اینا رو که نمیفهمونه. وانگهی عرض کردم خب ممکنه این مجیعه سبب حدوث یک فرد جدیدی بشه از وجوب اکرام، وجوب اکرام دوباره پیدا کنه. دلیل نمیشه که اون مرض سابق زید منشه حدوث وجوب اکرام نبود. اون منشه حدوث یک وجوب اکرام بود، مجیعش بعدن هم سبب حدوث یک وجوب دیگر اکرام باشه. حالا فرض اینه دو وجوب اکرام اقتضا میکنه که متعلقش هم دو تا بشه دیگه، این بحث رو بعدن میاد. مشهور اینجور میگن، مشهور میگن اگر گفت آیه سجده رو خوندی واجب سجده کنی، دو بار آیه بخونی باید دو بار سجده کنی، سه بار بخونی سه بار باید سجده کنی. اونا اینجور میگن دیگه، میگن چون ظاهرش اینه که با حدوث قرائت آیه سجده حادث میشه وجوب سجده، پس دو تا قرائت دو تا وجوب سجده رو حادث میکنه. دو تا وجوب سجده که نمیشه متعلقش یکی باشه، دو تا وجوب که نمیتونه متعلقش یکی باشه، پس متعلقشون دو تا است، یعنی دو بار سجده کن. مشهور اینو میگن دیگه. خب و طبق نظر مشهور با حدوث مجیء زید حادث بشه وجوب اکرامش، اما یک حدوث وجوب اکرام جدیده. دلیل نمیشه که اون مرض سابق زید منشأ حدوث وجوب اکرام نبود. محقق نائینی هم همینجوری فرموده که اطلاق اوی ما جاری میکنیم در انجا اک زیدون فعکر ما. مولا نگو انجا اک زیدون اومرزا، اگر میگم انجا زیدون اومرزا فعکر ما میشه تقیید اوی. حالا که نگفته اطلاق اوی جاری میکنیم، اطلاق اوی میگه یعنی عدل ندارد. انجا زیدون عدل ندارد، نگو اومرزه. خب وقتی عدل نداشت یعنی شرط منصر دیگه. میگیم جناب محقق نائینی آخه یک اسم اطلاق اووی گذاشتن و در مقابلش تقیید اووی، و این افسون میکنه طلبه رو. تق اونی که اطلاق در جاریست در مقابل تقیید، اینه که تقیید اقتضا کنه تضییق را. تقیید حکم یعنی تضییق بود. ما میگیم برایشی حکم مطلقه، گم اعتق رقبتن، چرا مزیقش میکنید؟ میگید اعتق رقبتن مؤمنتن. تقیید موجب تضییق حکم یا متعلق حکمه، میگیم این خلاف اصالت الاطلاق. او که موجب توسعه است نه موجب تضییق. انجا ازیدون فاکرمه بعد بگه او مرض فاکرمه، داره توسعه میده حکمو. میگه نه تنها در حال مجیء زید وجوب اکرامش است، بلکه در حال بیماریش هم وجوب اکرام است. این که اسمش تغییری نیست که اصالت و اطلاق برای نفی این تغییر جاری میکنن، تغییری اصالت و اطلاق نفیش میکنه که موجب تزییق حب یا تزییق متعلق حب بشه. اسمشو میذاری تغییر اووی، هایی که موجب تزییق نیست، موجب توسعه حکمه. ببینید انصراف پیدا کند، مثلا عالم به عالم دینی، اون انصرافه، اون انصرافه، اونو حرفی نداریم. بله انصراف عالم به مثلا میگید نه، بعد میگید که حالا اون که اطلاق عالم که نگفت عالم عام از دینی و غیر دینی، منشأ میشه انصراف پیدا کنه با عالم دینی، موجب کوتاه شدن این اطلاق اثباتی، موجب تزییق میشه، اون تزییق ناشی از انصرافه، اون حرفی نداریم. اما اصالت الاطلاق که جاری میکنید، نفی تغییر میکنید، در جایی که تغییر موجب بشه خب یا متعلق مزیق بشه، اصالت ها میگه نه این دید که تو خطاب نیومده. آقا شارع در مقام ثبوت این جل گفته اینجا از این و فکره، یک جل دیگم ممکنه داشته باشه این مرد از زیدون فکر ما. شما چه جور میخواید بگید که نه، حالا که نگفت انجا از زیدون او مرد فکر ما، اصالت الاطلاق و اوی جاری میکنیم؟ این اصالت الاطلاق اوی چیه دیگه؟ و اصلا ممکنه یک جل باشه. مولا امروز محل ابتلاع شماست، میگه انجا از زیدون فکر ما، که امروز بحث آمدن زید مطره، یه روز دیگه بیماری زید مطرحه، میگه این مرض از زیدون فجرم. حتی در جعل واحد هم ممکنه یک مصداق یک حصه از جعل رو امروز بگه، این گفت بان که در مقام ثبوت در جعل واحد هم ممکنه گفته اینجا از زیدون و مرض فجرم، اما امروز حالا یه حصه ایشو میگه، میگه اینجا فجرم. میگیم چرا نگفتی این مرض فجرم؟ میگه بیر یواش شوی شوی، حالا بذار امروز بگم این جا از ایدون فکرمو، مردم وحشت نکنن، فرداشم بگم این مرز از ایدون فکرمو. نه تو که نگفتی این جا از ایدون او مرز فکرمو، ما اطلاق گیری میکنیم. خب بی خود اطلاق گیری میکنیم، آخه چه اطلاقیه؟ خب به نظر ما این دلیل ها که ما نمیخواستیم مطرح کنیم، اما دیدیم ممکنه در اذهان بمونه، اینها هیچ کدوم دلالت نمیکنه تا چه برسه به قاعده الواحد. وا ویلا، آقای بروجردی میگن من با آخوند خراسانی گفتم با قاعده الواحد هم میشه مفهوم درست کرد. آخوند بیه ببین چی بوده که آخوند گفته این عرفی نیست، یعنی چی گفته؟ ها قاعده الواحد بیار جلو. نمیدونم این قاعده الواحد رو کدوم آدم بیکاری درست کرد. قاعده الواحد اینو میگه، میگه وجوب اکرام زید یک شیء واحده، اگه بخواد صادر بشه هم از مجیء زید هم از مرض زید، میشه صدور الواحد من متعدده، ولا یسر واحد الا عن الواحد. پس نمیتونه وجوب اکرام زید که شیء واحده هم صادر بشه از مجیء زید، هم صادر بشه از مرض زید، این خلاف قاعده الواحد. یکی میگه خب شاید صادر شده از جامع بینهما، جامع بین مجیء زید و مرض زید، اون جامع، جامع معنوی، اون واحده، اون منشأ صدور این وجوب اکرام زیده، گفته میشه اونم خلاف ظاهره. ظاهر از ازاجه عزیز و فکرم، خود مجید به عنوان خودش منشأ صدور وجوب اکرام زیده. پس از انجا از زیدون فجرون کشف میکنیم. حالا که وجوب اکرام زید واحده و ظاهر اینه که از مجیء زید صادر شده، از مرض زید صادر نشده و الا انکار قرآن لازم میاد. کجای قرآن؟ قرآن های تحریف شده. لا الواحد و لا یستر الا عن الواحد. آه مگه وجوب اکرام زید امر تکوینی که صادر بشه از مجیء زید یا از مرض زید؟ خدا خیرتون بده. اگه درست باشه که به حضرت عباس درست نیست این قاعده، خود بزرگان فلاسفه هم قبول ندارن. مثل امام ببینید چی میگن، در به این شیء قبول ندارن. اگه درست هم باشه تو امور تکوینی هست، در وجوب اکرام زید مگه صادر میشه وجوب اکرام زید از مجیء زید یا از مرض زید؟ این حرفا چیه؟ ولذا لا نعتلكم ولا نعتل انفسنا. به این ادله بریم سراغ روایات انشاءالله. فردا ببینیم از روایات استفاده کردن مفهوم شرط را انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.